ترانه ای از محمد نوری شما رو متصل میکنه به مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. در شامگاه سه‌شنبه بخت این رو یک بار دیگه داریم که میهمان خونه های شما باشیم، با نگاهی به آخرین تحولات ایران و جهان. در بیشتر از نیم ساعتی که با هم سپری خواهیم کرد، همکارانم حاصل دسترنجشون رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید، مجله‌ای که دبیر اون جمشید زند هست و در ادامه مطالب متنوعی رو برای شما در نظر گرفته. میزبان شما در این شامگاه سه‌شنبه محمد زرقامی است. امیدوارم که همراه و همسفر خوبی برای همدیگه باشیم در شامگاه سه‌شنبه. اما صحبت از خبرها به میون اومد، صحبت از مطالب تازه و شنیدنی. ببینیم در دنیای خبرها تا این لحظه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و ثانیه ثانیه‌اش رو تجربه میکنیم، چه اتفاقاتی در گوش و کنار ایران و جهان رخ داده که از چشم تیزبین اعضای تحریریه و خبرنویسان رادیو فردا دور نمونده. پس شما رو میهمان ضیافت خبرها میکنم با صاحب خبر این لحظه و این ساعت، حسین فرهنگ قویمی از چهره‌های قدیمی رادیو فردا.
با درود فراوان. صفحه توییتر سازمان امنیت عمومی لبنان با انتشار عکسی از رئیس این سازمان و نزار زکا خبر آزادی این شهروند لبنان را تایید کرد. عباس ابراهیم رئیس این سازمان که برای آزادی نزار زکا به تهران رفته بود، بعد از ظهر امروز با تحویل گرفتن او از مقام‌های ایران تهران را به مقصد بیروت ترک کرد. آقای زکا که همچنین اقامت دائم آمریکا را دارد، از حدود 4 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی زندانی بود. بامداد سه‌شنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قبول درخواست آزادی آقای زکا خبر داده بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آقای زکا در پی درخواست رئیس جمهوری لبنان و همچنین صلاح دید حزب الله لبنان که مورد حمایت تهران است آزاد شد. نزار زکا که به دعوت یکی از نهادهای دولتی در سال 1394 برای شرکت در یک همایش به تهران رفته بود، پیش از خروج از کشور بازداشت و به جاسوسی متهم و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. در خبری دیگر، خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از نماینده دادستان تهران از بازداشت علیرضا حیدرآبادی پور، مدیر عامل بانک سرمایه در واقع توسط پلیس بین‌الملل یا اینترپل خبر می‌دهند. نماینده دادستان در جریان جلسه روز سه‌شنبه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه با اعلام این موضوع گفته که آقای حیدرآبادی پور هفته گذشته در اسپانیا بازداشت شده است. به گفته نماینده دادستانی، مراحل قانونی بازگرداندن متهم این پرونده به ایران در حال انجام است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. در خبر دیگر، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. این قانون سال 94 تصویب شده بود و قوه قضاییه موظف بود آیین‌نامه آن را تهیه و ابلاغ کند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود شرایط این قانون را اینگونه توضیح داد:
کسی که میخواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرجه در این قانون بشود، قبل از انتصاب ابتداءً باید یک تعهدنامه بدهد که من متعهد می‌شوم با انتصاب در این سمتی که مشمول این قانون هست، هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خودم رو اعلام بکنم.
بر اساس این آیین‌نامه، یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقامات دولتی ایجاد می شود، اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود. از جمله مقام‌های مشمول این قانون، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان قوه قضاییه‌اند. در سالهای گذشته گزارش‌های مختلفی درباره دارایی مقامات جمهوری اسلامی منتشر شده، اما به دلیل محرمانه بودن دارایی مقامات جمهوری اسلامی جزئیات دقیقی از حقوق مقامات و دارایی آنان وجود ندارد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود که در استودیو در کنار من حضور داشت و نگاهی داشتیم به تازه ترین خبرها که تا این لحظه شنیدید. اجازه بدید که همراه شما باشیم در این مجله شامگاهی، ببینیم چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته دبیر این مجله، که در ادامه و لحظه به لحظه با هم خواهیم شنید. ترافیک سفرهای دیپلماتیک به تهران. پس از وزیر خارجه آلمان، این بار نخست وزیر ژاپن در راه ایران. بررسی محرمانه دارایی مقامهای جمهوری اسلامی ایران به چه معناست؟ کاهش تولید لوازم خانگی در ایران و دلایل آن. و باز هم به مسئله برخورد با افرادی که تصاویر قایق سواری در دریاچه سد لفور رو منتشر کردند خواهیم پرداخت. و سری میزنیم به زندان تهران بزرگ در فشافویه تا ببینیم در آنجا چه میگذرد. و درباره ضرورت تمدید کاهش تولید نفت هم برای شما خواهیم گفت. و البته غافل نموندیم از مستطیل سبز. ایران و کره جنوبی امروز به مصاف هم رفتند. نگاهی تحلیلی به بازی امروز تیم ملی ایران با حضور مربی بلژیکی جدید این تیم. همه اینها رو خواهید شنید، پس با ما همراه بمونید تا همسفر خوبی برای همدیگه باشیم در این شامگاه سه‌شنبه. خیلی خیلی خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه و دنبال میکنید سپاسگزارم. بریم به جایی که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قراره که در اون حضور پیدا کنه و اون ایرانه. قرار آقای آبه روز چهارشنبه راهی ایران بشه، سفری که دو روز پس از سفر وزیر خارجه آلمان به ایران صورت میگیره و اهمیت این سفر بسیار زیاده. حضور مقام‌های خارجی در تهران و احتمال فروش مجدد نفت به ژاپن از جمله نکته‌هایی که در این سفر خیلی خودنمایی می‌کنه. اما بیشتر از آنچه رو که من برای شما گفتم بگذارید از سمیرا قرایی بشنویم.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه برای سفری سه روزه راهی تهران می شود تا با آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی و جمعی از مقام‌های ایرانی دیدار کند. این دیدارها در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن صورت می گیرد. صبح چهارشنبه همچنین اعلام شد که آقای آبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده است. سخنگوی دفتر آقای آبه می گوید این تماس تلفنی در مورد تحولات منطقه‌ای از جمله مسائل مربوط به ایران بوده است. ژاپن یکی از بزرگترین خریداران نفتی ایران است که بعد از آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا مشمول معافیت شد، اما این معافیت‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری متوقف شد و ژاپن خرید نفت از ایران را قطع کرد. از فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین‌الملل می‌پرسم آیا این سفر می‌تواند منجر به دریافت معافیت‌های ویژه‌ای از آمریکا برای ادامه خرید نفت از ایران شود؟
این خیلی بعیده، تقریبا میشه گفت که قطعاً چنین اتفاقی نیفتاد. افتاد و کاخ سفید مشخصا تمام استثناها رو برداشته و این سیستم عوض نخواهد شد. نخست وزیر ژاپن هم بحث شده به سریال سفر نخست وزیرها و وزرای خارجه به تهران تا اگر امکان پذیر بود بتواند یک میانجیگری رو انجام بدن، اما در هر حال این میانجیگری هرچند که خیلی خوبه باز هم بعید به نظر میرسه که ژاپن بتواند تأثیر بگذاره روی معادلاتی که معادلات تنش‌آمیزی که بین ایران و آمریکا وجود داره.
سفر سفر آقای آبه به ایران از اهمیت تاریخی نیز برخوردار است. آقای آبه نخست وزیر ژاپن است که در 41 سال گذشته وارد ایران می شود تا با عالی رتبه ترین مقام های نظام جمهوری اسلامی ایران نظیر آیت الله خامنه ای و حسن روحانی دیدار کند. ایران و ژاپن 90 سال است که با هم روابط دیپلماتیک دارند. فرزانه روستایی تحلیلگر امور بین الملل از اهمیت این سفر می گوید.
سفر ایشون رو از یک لحاظ باید مهم ارزیابی کرد، از نگاه سیستم ژاپن، و اون اینه که مبادلات ایران و ژاپن به عنوان ایران کشوری که 82 میلیون جمعیت داره بسیار مصرفگراست و برای ژاپن بسیار مهمه، این روابط اقتصادی دو کشور به شدت کاهش پیدا کرده، یا حداقل واردات ژاپن از ایران حدود 95% کاهش پیدا کرده. خب این مفهومش اینه که ارتباط ایران و ژاپن به شدت کاهش پیدا می‌کنه. در ضمن به غیر از ایران، ژاپن از دیگر کشورهای منطقه هم نفت دریافت می‌کنه. ادامه تنش‌ها ممکنه شرایط رو به سمت سوی پیش ببره که هزینه واردات نفت ژاپن از خاورمیانه یا کشورهای حاشیه خلیج
سفر آقای آبه درست 2 روز پس از سفر وزیر خارجه آلمان به ایران صورت خواهد گرفت. هایکو ماس روز دوشنبه برای 1 روز در تهران بود و راجع به برجام و تلاشا برای حفظ آن و کاهش تنش میان تهران و واشنگتن صحبت‌های ایراد کرد. حضور وزیر خارجه آلمان در ایران و حال سفر نخست وزیر ژاپن نکته ایست که مورد انتقاد تند رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان قرار گرفته است. فرزانه روستایی تحلیلگر علت این حملات را در شرایط فعلی و در زمانی که حسن روحانی از لزوم وجود دیپلماسی میگوید چنین توصیف میکند.
توی چیدمان سیاسی که در ایران وجود داره و بخشی از این رو جهان غرب متوجه نمیشه یا در حزمش دچار مشکل هست، اینه که دو نهاد قدرتمند، دو نهاد مشخص قدرت در ایران وجود داره که این بدنه این دوتا نهاد و این دوتا جناح در دو سمت و سوی متفاوت هستند. برای مثال دولت حسن روحانی یا سیستم وزارت خارجه آقای ظریف هدایتش میکنه روی دیپلماسی و تماس‌های دیپلماتیک متمایل است و تلاش میکنن یک جورهای مشکل رو به این ترتیب حل کنن یا هدایت کنن، اما جناح مقابل یا جناح راست یا اون حزب پادگانی، اینها بدون اینکه هیچ توضیح و جایگزین و راه حلی داشته باشن، خواستار مقابله و مقاومت یا اینکه هستن یا اینکه مردم یک وعده در روز غذا بخورن، و این عملا امکان‌پذیر نیست. اینی که شما میبینید کیهان چنین حملاتی رو انجام میده در همین راستا.
پس از خروج آمریکا از برجام با تصمیم رئیس جمهوری این کشور، آمریکا کارزار فشار حداکثری بر ایران را در پیش گرفت و به گفته مقام‌های مسئول تصمیم دارد درآمدهای ارزی ایران را به حداقل میزان ممکن برساند تا به این ترتیب رفتار منطقه ایران را که خصمانه مینامد و حمایت‌های مالی از گروه‌های نظیر حزب الله را تعدیل کند. ایران این اتهامات را واهی می‌خواند و همسایگان خود را به داشتن رفتار خصمانه متهم می‌کند.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در راه ایرانه و قراره که روز چهارشنبه راهی تهران بشه تا سفری رو داشته باشه. همونطوری که میدونید این سفر دقیقاً 2 روز پس از سفر وزیر خارجه آلمان به ایران صورت قراره بگیره و در شرایطیه که تنش بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم بالا گرفته و صحبت از میانجیگری هم در این میون بوده و این سفر از اهمیت بسیاری برخورداره. پس بد نیست که از شما هم دعوت کنم اگر نکته نظری درباره این ترافیک سفرهای دیپلماتیک به تهران دارید، نکته خودتون رو با ما در میون بگذارید. به هر حال یکی از سنتی ترین روش های ارتباط با رادیو فردا 2042-221-12-21-12 هست، پیامگیر 24 ساعته ما، و البته اگر سری در دنیای مدرن دارین میتونید استفاده کنید از @ فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، تا پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی برای ما اونجا ارسال کنید. صحبت از پیام های تلفنی شد، تعدادی از تلفن ها و پیام های شنوندگان رو آماده کردن همکارانم. اجازه بدید که یک توقفی بکنیم، فضایی تازه بشه، یه مقدار از شما بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با مسئله دارایی های مقام های جمهوری اسلامی، از جمله رهبر ایران که گفته شده قرار رسیدگی بشه، اون هم به صورت محرمانه. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد با حضور یک کارشناس. اینجا تلفن ها رو بشنویم.
حضور قریب الوقوع نخست وزیر ژاپن به ایران به نظر من فرق میکنه با سفر مسئولین عراق یا عمان یا دیگران. در این سفر به جمهوری اسلامی گفته خواهد شد، اینجور که میگن و نوشته شده، که 2 راه بیشتر ندارن. یا راه قبول صلح و تسلیم، مثل خود ژاپن در جنگ دوم که از توهم خارج شد و بعد از اون فشار بمب اتمی پذیرفت صلح رو، یا اینکه مشکلاتی که قابل پیش بینی نیست و مطمئناً مقامات رژیم اون راه مصالحه رو انتخاب خواهند کرد. خطوط قرمز معنا نداره، اینا همه ساختگیه.
اگه 225 نفر نامه نوشتن که با آمریکا و چیز گروه مصالحه کنیم یا آشتی بکنیم، 80 میلیون جمعیت میگن که ما میخوایم با آمریکا رابطه داشته باشیم، فقط یه نفره حرف اونه، دنیا بیاد پایین میگه حرف اونه. اینا منطق سرشون نمیشه، اینا فقط به فقط زور و کشتن و ظلم و نامردی فقط بر مردم بلدن، هیچی بلد نیستن.
من به عنوان یک ایرانی وطن دوست مخالف هر گونه مذاکره بین رژیم دیکتاتوری ایران و آمریکا یا اروپایی هستن. تمام کشورهای خارجی به فکر منافع اقتصادیشون و سیاسیشون هستن. تمام آخوندها و نظام اسلامی ایران به فکر ایدئولوژیشون و پیشرفت قدرتشون در منطقه هم. این وسط مردم ایران سرشون کلاه خواهد رفت در هر مذاکره‌ای. فقط ما باید سرنوشت خودمون رو با دستای خودمون تعیین بکنیم.
رفتن هایکو ماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست. پای غربی در واقع نمیتونست اون موقع کمکی بکنه، همونجوری که شوروی نمیتونست کمک بکنه. شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا رو انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. یعنی همون چیزی که اینا حاضر نشدن خودشان قدمی بردارن، بعدن مجبور شدن با فشار بپذیرن همه اینها رو. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزی است. الان تودن اروپا توانایی مقابله با آمریکا رو نداره.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه، داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ هم الان حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حل کن. بر چی مرگ بر آمریکا؟
بله، شنونده نظرهای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا بودید. در خبرها اگر که گوش سپردید به خبرها و از ابتدا با ما همراه بودید، گفته شد که قوه قضاییه ایران آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی رو ابلاغ کرده. این قانون سال 94 تصویب شده بوده و قوه قضاییه موظف بوده آیین‌نامه اون رو تایید و ابلاغ کنه. نکته‌ای که در این میون بسیار قابل توجهه، گفته شده که بر اساس ماده 18 این آیین‌نامه، رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر کند. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندانان مشمول ماده 1 قانون رسیدگی به دارایی مسئولان هستند. همراه هستیم در اینجا با فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ و بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور ایران، که میخواییم به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای فیروزی، بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه اول به این بپردازیم که اصلا این سازوکار چگونه قراره که عمل کنه، با توجه به توضیحاتی که داده شده و به یک سری ماده هم اشاره شده اما خیلی بازش نکردن.
بله، خسته نباشین. در خصوص این قانون، این قانون یک قانون جنجالی بود که با طرح اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی در دهه 70 شروع شد، که برگرفته از اصل 142 قانون اساسی بود که در اونجا دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و خانواده عمومی رو آنها رو میخواستن تحت نظارت داشته باشن و گزارشی از اموال و دارایشون داشته باشن زیر نظر رئیس قوه قضاییه. اما به کرات از دهه 70 تا 90 شورای نگهبان به دلیل توسعه دامنه شمول اشخاص دولتی به مثلا خود اعضای شورای نگهبان، عضو اعضای خبرگان رهبری و مقامات نظامی، این رو خلاف قانون اساسی دونسته و به کرات این رو رد میکنه. بالاخره با اصراری که مجلس در سال 90 میکنه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت میره و گویا با اصرار رهبری این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب میرسه و تا الان هم آیین‌نامه اجراییش معطل مونده بود که بالاخره آیین‌نامه اجراییش توسط آقای رئیسی امروز منتشر شد.
آیا از این آیین‌نامه اجرایی ما میتونیم بفهمیم که قرار چگونه بررسی بشه؟ چون صحبت از بررسی محرمانه است و اصلا بررسی محرمانه چه سودی داره؟ آیا این افکار عمومی رو راضی میکنه؟
بله، این آیین‌نامه، من یک نکته‌ای رو اینجا یادداشت کردم، به شدت دارای ایراداتی هست آیین‌نامه که توسط خود آقای رئیسی تنفیز شده و بر اساس این آیین‌نامه رسیدگی انجام میشه. ببینید، ابتداعاً در خود قانون ما ایرادی می‌بینیم. در تبصره یک ماده 24 قانون، خود رئیس قوه قضاییه موظف شده که دارایی خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌نماید اعلام نماید. ببین، وضعیت این ماده نامشخصه، یعنی اصلا قانونگذار عادی ما در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هنوز این رو مشخص نکرده که منظور و مقصودش از معرفی اموال رئیس قوه قضاییه به چه مرجعی هستش. خب این رو اومدن تعمیمش دادن، این ایراد در خود قانون در مواد دیگه هست که شورای نگهبان به اون هم ایراد میگرفت و اینکه به صورت زائد الوصف شمول افراد رو حتی به اعضای شورای شهرها رسیدن. ببینید، از رهبری باید شروع بشه به اعضای شورای شهر، شهرهای خیلی کوچیکی، مثلا یه شهری مثل شورای شهر تهران ما داریم، یه شورای شهر مثل شورای شهر خیلی کوچیکی داریم که این بررسی این انبار رو خیلی به نظر بعید میرسه و این امکانش نیست. اما در آیین‌نامه نکته هایی هست که در خود آیین‌نامه و در قانون که در ماده 3 مقامات رو تکرار کرده و توضیح داده، هیچ اشاره‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران نکرده. در قانون من فکر می‌کنم آمدانه اسم رهبر و خانواده رهبر رو از قانون خارج کردن،
ولی در خبر اشاره شده. چطور؟
چون که در ماده 1 به صورت تلویحی به اصل 142 استناد شده، اما در ماده 3 که افراد رو توضیح داده هیچ اشاره‌ای به رهبر و خانواده رهبر وجود نداره. در قسمت بعدی یک اداره کل مستقلی رو رئیسی برای این کار پیش بینی کرده که این اداره کل به نظر میاد در تعارض صلاحیت داره با سازمان بازرسی کل کشور، هیئت‌های مستشاری دیوان محاسباتی کشور، سازمان مالیاتی، چون حدود صلاحیتش رو خیلی با ابهام تعریف کرده رئیس قوه قضاییه. در ماده 8 به محرمانه بودن اشاره کرده. با توجه به مطالعاتی که در صورت مذاکرات خبرگان قانون اساسی من انجام دادم، عمده اعضای خبرگان قانون اساسی در جلسه که اصل به تصویب رسیده، البته اصل در سال 50 مصوبه 58 شد که در اصلاحی قانون اساسی عوض شد و مقام ناظر که دیوان عالی کشور بود به رئیس قوه قضاییه تغییر پیدا کرد، اما در کل این مذاکرات ما قید محرمانه نمی‌بینیم، چرا که هدف اعضای خبرگان رهبر خبرگان قانون اساسی در آن زمان این بود که اشخاص بلند مرتب حکومتی مجموعه دارایی‌هاشون به اطلاع مردم برسه، با توجه به اینکه ادعا میشد که انقلاب مستضعفین هستش و انقلابی است که ملت باید از کلیه مسائل اطلاع داشته.
پس به طور خلاصه این لفظ محرمانه الان دلیلش میتونید خیلی کوتاه برای ما بگید که چه هست و آیا اینها میان اعلام میکنن دارایی های خودشون رو منقول و غیر منقول؟
ببینید اگر از دور بخوایم نگاه کنیم که نمیشه به جوابی رسید، اما من به عنوان یک بازرسی که سیستم نظارتی قوه قضاییه رو کار کردم و آشنا هستم، این محرمانه بودن به خاطر گروکشی هستش. ببینید همیشه قوه قضاییه به خاطر اینکه بودجهش رو از دولت میگیره و تعارضاتی که داخلی که با هم دیگه دارن، این گروکشی ها هست با شورای نگهبان با کسای دیگه، و این محرمانه بودن به خاطر اینکه ریاست قوه قضاییه دستش باز باشه و در چانه‌زنی برای مسائل پنهان از مسائل مالی گرفته تا مسائل سیاسی و مسائل کلان بتونن روی موضوعات معامله داشته باشن. من فکر میکنم محرمانه بودن این قضیه فقط به خاطر اینکه یک چوبی دست ریاست قوه قضاییه باشه، و با توجه به اینکه خامنه‌ای اعتماد زائد الوصفی به رئیسی داره، رئیسی خودش تونسته این آیین‌نامه رو به تصویب برسونه و این قید رو هم بهش اضافه بکنه، و فقط در اینجا فکر میکنم قصد گروکشی هستش. ببینید در ادامه من باید توضیح بدم،
خیلی وقتمون کمه آقای فیروزی، فقط اگر که خیلی کوتاه بگید.
خیلی کوتاه من میگم فهرست یک نکته عجیبی داره، دارای خارج از کشور اشخاصی که میخوان شناسایی کنن و این اصلا پیش بینی نشده که به چه صورت، اما در نهایت من ماده 17 رو اشاره میکنم. نتیجه بررسی پس از بررسی 3 تا قاضی عالی رتبه که اشاره به تخصص اقتصادی و مالی بودنشون هم نداره، بازم به نظر رئیس قوه میرسه، و اینجا رئیس قوه است که تصمیم میگیره که آیا این پرونده ارجاع بشه به محاکم، آیا اصلا علنی بشه یا نشه. یعنی در نهایت تمام این موضوعات به دست رئیس قوه قضاییه سپرده میشه، و تشخیص شخص رئیسی که در این خصوص تاثیرگذاره، با شناختی که از رئیسی هست و پرونده امنیتی و مالی هم که داشته در سازمان اخیر و در بازرسی کل کشور ازشون شناخت داشتم، من میتونم بگم که این فقط صورت قانونه و در ماهیت هیچ گونه کارکردی برای شناسایی اموال وجود نخواهد داشت و به اطلاع عموم هم نخواهد.
سپاسگزارم. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ و بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به این خبر که قرار است دارایی های مقام های جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای رسیدگی شود، اما محرمانه. اجازه بدید که دور نشیم از حوزه قضایی و همچنان در حوزه قضایی پرسه بزنیم. سخنگوی قوه قضایی از برخورد قانونی با افرادی که اقدام به انتشار تصاویر قایق سواری در دریاچه سد لفور کردند خبر داده، و این صحبت هایی بوده که جانشین فرمانده انتظامی مازندران پیشتر کرده بود از بازداشت 3 متهم در رابطه با انتشار تصاویر سد لفور، که سپیده بهکام برای ما بیشتر خواهد گفت.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در نشست خبری خود درباره ماجرای سد لفور توضیحاتی داد و گفت که فردی که این به گفته او ناهنجاری را افشا کرده بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره دلایل بازداشت این شخص و در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او پرسیدند انتشار تصاویر احتمالاً به قصد امر به معروف بوده، درباره امر به معروف و زوایای آن توضیحاتی داد و گفت که انعکاس موضوع به مقامات قضایی و انتظامی پسندیده است، اما انتشار در فضای مجازی را مورد تایید ندانست.
اگر ما فیلمی، عکسی، تصویری داریم، این رو میتوانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذی‌ربط منعکس بکنن. بعضا تبلیغ شد که با کسی که عکس گرفته است دارن برخورد میکنن، نه، به صرف این عکس گرفتن قرار برخورد نیست، اما قطعا انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر اون برادر هم مانند اون راننده‌ای که اشاره کردم اقدام رو کاملا منطبق با قانون انجام میداد، حتما مورد حمایت قرار میگرفت.
اشاره سخنگوی قوه قضاییه به موضوع راننده سنپی است که مسافر زن را به خاطر بدحجابی در اتوبان پیاده کرده بود و در روزهای گذشته با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی مواجه شد. به دنبال انتشار این خبر برخی از اعضای گروه‌های اصولگرا و رئیس سازمان هوافضای سپاه پاسداران با این راننده دیدار کردند و در صدا و سیما نیز از او تقدیر شد. او در برنامه‌ای به مجری شبکه سوم سیما گفت که در برابر بی‌حجابی مسافرم آتش به اختیار عمل کردم.
من حالا به یک از دوستان میگفتم من آتش به اختیار عمل کردم. یعنی چیزی رو که تکلیفم بود. ببین من قانون رو رعایت کردم. تذکرم رو دادم. توی ماشین منم کشف حجاب شده بود. خب من باید یه برخورد می‌کردم. برخوردم نه که برخورد نامناسب. ایشون درخواست کردم اجازه بدید من شما رو برسونم. در منظرتون اگر نه که ایشون پیاده شدن و این اتفاق افتاد.
پنجشنبه هفته گذشته چند وبسایت اصولگرا تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لفور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده، به نظر می‌رسد چند زن لباس‌های شنا پوشیدند. پوششی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را ناهنجار می‌خوانند. در نخستین واکنش رسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران این عمل را هنجار شکنانه و مصداق ولنگاری و پخش این تصاویر را به قصد زیر سوال بردن نظام دانست. پس از آن نیروی انتظامی استان مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری در این سد به دادستانی احضار شده و نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. سد لفور یا البرز در دهستان لفور واقع در شهرستان سوادکوه از مناطق گردشگری استان مازندران به شمار می آید. حالا جانشین فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری 3 متهم در رابطه با انتشار تصاویر سد لفور خبر داده و گفته 2 متهم دیگر این پرونده شناسایی شدند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد. برخورد سریع پلیس و دستگاه قضایی با قایق سواری در دریاچه سد لفور واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که این سرعت عمل در موضوعات دیگر وجود ندارد و از جمله در پرونده اسیدپاشی اصفهان با گذشت 4 سال هنوز حتی 1 مظنون نیز بازداشت نشده است.
سپیده بهکام از دستگیری کسانی میگفت که اقدام به انتشار تصاویر قایق سواری در دریاچه سد لفور کردند، اما همچنان همون وضعیت رو حفظ میکنیم. در حوزه قضایی باز هم پرسه میزنیم. علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ فشافویه، هدف حمله 2 تن از زندانیان بزهکار قرار گرفته و جان خودش رو از دست داده. مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز اطلاعاتی درباره این خبر ارائه نکردند، اما جزئیاتی داریم درباره این اتفاق از کیانوش فرید.
بنابر گزارش ها، علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله، به دست 2 نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر با چاقو مورد حمله قرار گرفت و پس از آسیب شدید از ناحیه گردن و شکم پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. علیرضا شیر محمد علی اسفند ماه سال 97 به همراه برزان محمدی در اعتراض به وضعیت نامناسب خود و به خاطر نداشتن امنیت جان در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. مدیار سمیعی نژاد، مدافع حقوق بشر در نروژ، در گفتگویی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده علیرضا شیر محمد علی و حمله به او در زندان گفت:
در زندان تهران بزرگ که همون مرفق فشاخویه بودش، در اون از همون اولا به همین زندان منتقل شده بود. بوده اسفند ماه گذشته بود که یک نامه همراه با یک زندانی دیگه نوشت آقای برزان محمدی. یک نامه نوشتن که اعتصاب قضاشون رو اعلام کردن و در این اعتصاب قضا به شرایط زندان تهران بزرگ اشاره کرده بودند که فقط استاندارد هاست و در اونجا امنیت جانی ندارن. اعتصاب قضا رو شروع کرده بودند و خواستار این شده بودند که به زندان اوین منتقل بشن. این خواسته اولشون بود. بود بیشتر از 1 ماه اعتصاب قضاشون رو ادامه دادن تا نماینده دادستان به زندان تهران بزرگ رفت و هر 2 نفر صحبت کرد. سر وعده ها داد که علیرضا شیر محمد علی بر اساس این وعده ها اعتصاب قضاشو به صورت موقت شکست. ولی خب اتفاقی نیفتاد و میدونیم پیش از از وعده هایی که نماینده دادستان داده بود عملی نشدش. منتهی مسئله علیرضا همین امنیت جانی بودش که دیشب شب گذشته توی زندان تهران بزرگ دو تا از تبهکارها که گویا سلول جدایی هم بودند انگار و در سلولشون باز بوده، حالا بر اساس خبر شنیده هایی که من دارم مشاجره با مسئولین زندان افسر نگهبان میکنن و در رابطه که علیرضا رو بعدش میبینن و با ضربات متعدد چاقو و علیرضا حمله میکنن که منجر به فوتش هم میشه. علیرضا رو خیلی میخوان به بیمارستان منتقل کنن اما همون دقایق بعد از اینکه از زندان خارج میشه و به سمت بیمارستان فیروزآبادی حرکت میکنن جونش رو از دست میده و در واقع اصلا به بیمارستان نمیرسه.
علیرضا شیر محمد علی در تاریخ 26 تیر ماه 1197 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و زندانی سابق ساکن پاریس، در گفتگوی با رادیو فردا به دلایل انتقال زندانیان سیاسی به بند عمومی در کنار زندانیان با جرایم قتل و مواد مخدر اشاره کرد.
اولا این روش همیشه بوده، زندانی برای تنبیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بند زندانیان حالا اصطلاحا میگن جرم عادی میانداختن. این واقعا برای خود من که تجربه دارم و سالها چون بندها زندان کشیدم دیگه زندان در زندان در زندانه. تفاوت فرهنگ وجود داره، نوع گفتگو، ادبیات و بحرانهایی که چون بندها هست عملا زندانی به جانش به لب میرسانه، بخصوص اگه این به بند زنان منتقل میشه. من تجربه برای زندانیان زنم دیدم، اگاهی هم به فاجعه منجر میشه. جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از ادامه 67 عملا سعی کرد بند سیاسی شکل نگیره. در سال 1188 هم وقتی در اوین یه بند سیاسی شکل گرفت، آرام آرام اون بند منحل کرد. علتش هم اینه، وقتی بند سیاسی شکل نمیگیره هم به زندانی فشار میاد در درون چنین بندهایی، هم در عین حال به اصطلاح امکان شکل‌گیری و هویت‌یابی چیزی به نام بند زندانیان سیاسی که موضع می‌دانه بگیره و در بیرون و در داخل بند تاثیرگذار باشه بمیره. چون زندانیان سیاسی با هم که باشن بحث میکنن، کار میکنن، هم خودشان روش میکنن، هم مواضع دست جمعی میدیرن که در بیرون اثر داشته. آخرین شما در جریان جنبش سبز دیدیم که بند 150 ایبین موضع میگیره، خب که بعد اون مرگ هدا صابر منجر شد. وقتی اینا رو شما رد میبرید نشان میده که این رفتارها دقیقا در برای اینه که زندانی سیاسی از موضوعیت از رشد بیاندازن.
گزارش ها در مورد حمله به زندانیان سیاسی در فشافویه بی سابقه نیست. در شهریور ماه سال پیش دیدبان حقوق بشر از ضرب و شتم دراویش متحسن در آن زندان خبر داده بود. این در حالی است که برخی خبرگزاری های داخلی ایران مانند تسنیم این زندان را اردوگاه یا زندان ویژه محکومان مواد مخدر یا بندهایی با همه امکانات توصیف کردند. ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان فشافویه در 32 کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به گزارش‌ها در مورد کشته شدن علیرضا شیر محمد علی نشان ندادند.
کیانوش فرید بود که برای ما از قتل یک زندانی سیاسی در فشافویه توسط زندانیانی میگفت که بزهکار خونده شدند. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک آگهی رو با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با کاهش تولید لوازم خانگی در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر که نگاه کرده باشید به آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، این آمارها یک شاخص رو بهتون نشون میده، آمارهایی که حکایت میکنه از کاهش تولید لوازم خانگی در سال 97 خورشیدی در مقایسه با سال قبل تر از خودش. اما یک عضو هیئت مدیره ی انجمن لوازم خانگی ایران گفته در حال حاضر کارخونه های لوازم خانگی تنها با 1/4 ظرفیتشون دارن کار میکنن. همین عضو هیئت مدیره ی انجمن لوازم خانگی ایران باز هم گفته علت کاهش تولید در چنین کارخونه هایی به نرخ بالای دلار و قاچاق کالا برمیگرده. اما آیا دلایل دیگری هم در این میون دخیله؟ این رو بگذارید از زبان فرهاد سلمانیان بشنوید.
محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران به خبرگزاری فارس گفت کالاهای قاچاق با قیمت ارزان‌تر دلار به ایران وارد می‌شود، در حالی که نرخ دلار برای تولید کنندگان لوازم خانگی 17 تا 18 هزار تومان تمام می‌شود. او همچنین گفته تأمین مواد اولیه بخش تولید با کمبودهایی روبروست و شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبرو هستند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک سال اخیر نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و در هفته‌های اخیر بین 12900 تا 14000 تومان در نوسان است. محمد رضا فریوری همچنین گفته قاچاق کالا به ایران طی چند ماه گذشته شدیداً افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا نیز به سهولت و با حجم بالا صورت می‌گیرد. عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در حال حاضر بسیار باصرفه است گفت کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شود در حالی که تولید کنندگان با هزینه های بالاتری برای تولید کالاها روبرو هستند. آقای فریوری می گوید در مجموع نرخ دلار برای تولید کنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام می شود در حالی که کالاهای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شوند و به گفته او مصرف کننده ترجیح می دهد کالای خارجی را با قیمت پایین تر بخرد. به گفته او در حال حاضر ارز دولتی با بهای 4200 تومان سهمی در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ندارد. گزارش تازه وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران از افت چشمگیر تولید و صادرات بسیاری از محصولات طی سال 97 خبر می‌دهد. آمارهای رسمی وزارت صنعت ایران نشان می‌دهد تولید حداقل 4 محصول عمده خانگی شامل تلویزیون، یخچال، کولر آبی و ماشین لباسشویی با رکود مواجه بوده است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در سال گذشته، میزان تولید چنین کالاهایی با کاهش مداوم روبرو بوده است.
کاهش تولید لوازم خانگی در ایران، شما چه فکر میکنید؟ قطعا شما که به هر حال با بازار در ارتباط هستید، مشاهدات بهتری رو دارید، مشاهدات بیشتری رو دارید و میتونید این مشاهداتتون رو با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید. فراموش پس نکنید، دست به کار بشید. 2042212 2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، یکی از سنتی ترین و بهترین روش های ارتباط با رسانه خودتون رو استفاده کنید. باز هم یک توقف و برمیگردیم، ادامه میدیم با گزارش های بیشتر. فراموش نکنید که درباره فوتبال امروز هم میخواییم با شما گپ و گفتی داشته باشیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اجازه بدید بریم سراغ اوپک. اتفاق نظری وجود داره درباره ضرورت تمدید کاهش تولید نفت، اما روسیه میگه هنوز درباره آینده این توافق تصمیم قطعی نگرفته. بگذارید بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
مسئولین روس که در 1-2 ماه گذشته اکثراً به عدم تمایل کشورشان به تمدید توافق کاهش تولید نفت با اوپک اشاره کرده بودند، دوشنبه نسبت به پیامدهای وخیم تمدید نکردن این توافق هشدار دادند. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی و معاون اول نخست وزیر روسیه، با حضور در دوما ابراز اطمینان کرد که اگر اوپک پلاس تمدید نشود، بهای نفت به حدود بشکه $30 سقوط خواهد کرد. همان روز الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، نیز بهای $30 در صورت عدم تمدید اوپک پلاس را پیش بینی کرد، اما گفت روسیه هنوز درباره رویکرد خود در قبال این توافق تصمیم نگرفته. او در پی نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی و عربستان سعودی و دیدار مجدد با خالد الفالح، وزیر نفت این کشور، در نشست مطبوعاتی تشریح کرد.
نمی‌دانیم وضعیت بازار در نیمه دوم و سه ماهه سوم سال چگونه خواهد بود. آیا عرضه و تقاضا به توازن خواهد رسید یا نه؟ جنگ‌های تجاری تا کی ادامه خواهد داشت و فشار تحریمی که بر برخی کشورها اعمال شده چه تأثیری می‌گذارد؟
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، اوپک درباره ضرورت تمدید اوپک پلاس به اجماع رسیده. او دوشنبه در جمع خبرنگاران در مسکو به دو دل بودن روسیه اشاره و تشریح کرد تأثیر کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا بر عرضه و فشار جنگ تجاری آمریکا و چین بر تقاضا دو عامل است که اتخاذ بهترین رویکرد را دشوار می‌کند. و به گفته وی مسکو و ریاض توافق کردند به طور مشترک تحولات بازار را دنبال کنند. یوری بارسوکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است تردیدهای روسیه بیشتر متاثر از عوامل داخلی است.
در روسیه عده‌ای یک روی سکه را می‌بینند و عده‌ای روی دیگر را. شرکت‌های نفتی روسی تمدید این توافق را به ضرر خود می‌دانند و به ویژه مدیرعامل روسنفت که از بانفوذترین افراد در روسیه است، دولت و کرملین را برای انصراف از این توافق تحت فشار گذاشته. از سوی دیگر دولت روسیه نگران کاهش بهای نفت است و از تمدید اوپک پلاس حمایت می‌کند. البته مسکو با ادامه اوپک پلاس نگران افزایش سهم نفت شل آمریکا در بازار نیز هست، اما مجموعاً ریسک‌های تمدید این توافق فرضی و طولانی مدت است، در حالی که خروج از آن فوراً بر بهای نفت تأثیر خواهد گذاشت و برای بودجه روسیه بسیار دردناک خواهد بود. شک ندارم طرفین این توافق را تمدید خواهند کرد، اما بعید نیست سهم شرکت کنندگان تغییر کند و اگر نفت ایران و ونزوئلا به کلی حذف شود، ممکن است نیازی به کاهش بیشتر نباشد. فعلا تصمیم گیری بر عهده کرملین است که باید به شرکت‌های نفتی روسی بقبولاند بهتر از 3% تولید خود را کم کنند تا بهای نفت دست کم 15% کاهش نیابد.
اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و قرار است 25 ژوئن 4 تیر ماه درباره تمدید، توقف یا تعدیل این توافق تصمیم بگیرند. اما روسیه خواستار به تأخیر انداختن این نشست شد و یک مسئول روس که نخواست نامش فاش شود به روزنامه نیزویسی مایا گازیتا گفت احتمالاً تصمیم درباره آینده اوپک پلاس پس از رای زنی های سران روسیه و عربستان در حاشیه نشست G20 اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهور روسیه به تازگی گفت روسیه و عربستان سعودی درباره قیمت منصفانه نفت هم نظر نیستند. ولادیمیر پوتین تشریح کرد هزینه تولید در روسیه حدود 40 دلار است و بهای نفت در میزان بشکه 60 تا 65 دلار کاملا مطلوب روسیه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بریم بیدرنگ به مستطیل سبز، جایی که کره جنوبی و ایران به تساوی 1-1 قناعت کردند. بعضی ها نوشتن تهاجمی امیدوار کننده و پرهیجان بوده این بازی. فریبرز غریب با ماست تا بگه آیا واقعا این بازی این گونه بود؟ آی غریب،
یه بازی خوبی بود آقای زرقامی، یه بازی بدون استرس برای ایرانی ها، برعکس برای کره‌ای ها استرس زا بود. آمار بازی رو که من نگاه دارم میکنم همین الان تقریبا کفه ترازو، این مساوی یه خورده چربش داره به سود ایرانی ها در اینکه بیرانوند باز هم مرد اول بود در دروازه، 3-4 بار با سیو های خودش کارش خوب نشون داد دروازه‌بان اول هنوز تو ایران. واکنش های رسانه های کره‌ای هم جالب بوده، اینه که خوشحال بودن بعد از 7-8 سال تونستن دروازه ایران رو باز کنن، اما غمگین از این که بعد از همین تعداد سالها، یعنی 7-8 سال گذشته، نتونستن ایران رو ببرن. اما یه سری هم ربطش دادن این کار ویلموتس رو، مثلا گفتن خب خیلی خوبه نسبت به این دوتا بازی که هفته پیش هم سوریه رو 5-0 زد تیم ایران با مربی سابق پرتغالی آقای کارلوس کیروش.
خیلی ها دارن مقایسه میکنن بین کیروش و ویلموتس و خیلی هم خورده میگیرن به این قیاسی که انجام میشه و باعث تفرقه میدونن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ خیلی کوتاه آقای غریب.
ببینید، هیچ مربی نمیتونه توی 10 روز معجزه بکنه. ویلموتس یه مربی باهوش، صاحب سبک، با کلاس، توی تیم بلژیک مربیگری کرده، تو رنک فیفا 1 و 2 بوده این تیم و میتونه به بازیکنای ایرانی میتونسته بگه، به خاطر اینکه بشناسه توان تاکتیکی فنی فردی بازیکنان رو، بگه برین بازی خودتون رو بکنین. دوتا بازی که تیم ایران مقابل سوریه و این بازی امروز مقابل کره جنوبی بازی کرد، بازیکنان سعی کردن خودش باشن، هم توان فنیشون رو به رخ ویلموتس بکشن برای اینکه انتخاب بشن و هم در اختیار تیم. اگر ویلموتس بخواد سبک و سیاق تهاجمی خودش رو القا بکنه، احتیاج داره به چند ماه کار، احتیاج داره به اردوهای 3-4 هفته‌ای در اختیار داشتن بازیکن‌ها در یک تورنمنت که بازیکن‌ها رو عوض کنه و من فکر می‌کنم حالا کار داره. اما من به این تیم فوتبالی که امروز دیدم و این مربی که خودش رو داره وصف میده با مربیای روز دنیا، امیدوار هستم. من فکر می‌کنم که تیم ملی ایران همینجوری روند سطح اول آسیا رو برای خودش حفظ بکنه.
نگاه امیدوارانه اینطوری بگم بهتره. فریبرز غریب، گزارشگر و کارشناس ورزشی بود در آلمان به بازی امروز تیم‌های کره جنوبی و ایران که با نتیجه 1-1 به پایان رسید و بسیاری نگاه امیدوارانه‌ای به این بازی داشتند و به آینده تیم ملی ایران. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این شامگاه سه‌شنبه همراه بودید و هم نفس همدیگر بودیم، اما هنوز مجله شامگاهی به پایان نرسیده به طور کامل، هنوز یک قلب دیگه باقی مونده. اگر با ما همراه بمونید در ادامه شما شنونده شنیدنی های مجله جامعه خواهید بود با اجرای فهیمه خضر حیدری. درباره آنچه که در این شامگاه هم شنیدید میتونید نظراتتون رو از طریق @فرداگرام با ما در شبکه پیام رسان تلگرام در میون بگذارید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. محتوای مجرمانه. در یادداشت کوتاهی که از طرف قوه قضاییه روی صفحات مسدود شده در شبکه‌های اجتماعی می‌آید، تأکید شده که این صفحات به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود شدند. صاحب این صفحات بر اساس همین یادداشت تحت پیگرد است. اما محتوای مجرمانه چه می‌تواند باشد؟ باور کنید یا نه، آواز زنان که از 41 سال پیش با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ممنوع شد. این صدای حسین بهاربین است، خواننده و استاد آواز در آلمان. او از بعضی نمونه های صفحات مسدود شده زنانی که آواز و موسیقی خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند می‌گوید.
خانم آسوک اسدی از همکلاسی‌های بنده در دانشگاه، ایشون درسشون رو در وین تموم کردن و به ایران برگشتن و مشغول کار حرفه‌ای بودن و موسیقی خیابانی هم کار می‌کردن با توان خیلی بالا، هنر بسیار خوب، ولی متأسفانه پیجشون که مراجعه می‌کنین با پیام روبرو میشین که با دستور مقام محترم قضایی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه این نشانی اینترنتی توقیف شده و عوامل دخیل در جرایم موضوع پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
در تمام این سالها این زنان آوازهاشان را در گلوی خود خاموش کردند. با این حال ظهور شبکه‌های اجتماعی به شهروندان ایرانی از زن و مرد این فرصت تازه را داد که بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مسابقه رسانه شخصی بخش‌های ممنوع، محذوف و سانسور شده زندگی خود را آزادانه و در ابعاد جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند. حسین بهاربین:
خیلی خوشبینم به این موضوع که خانم‌ها با استفاده از دنیای مجازی، اینترنت دارن میخونن، آواز میخونن و صداشون رو با توسط این ابزارها دارن در اختیار دوستارشون قرار میدن و با استفاده از دنیای مجازی بسیار شناخته شده و معروف شدن یا دارن میشن و صداشون دارن میرسونن به گوش مخاطبی که دوست داره موسیقی رو.
این صدای آیدا نصرت است، نوازنده و خواننده گروه موسیقی مانوشان، یکی از صدها زنی که موسیقی و آواز خواندن آرزو و استعداد و شور و شوقشان است. آیدا زنی است که به همین دلیل از ایران خارج شده، برای دنبال کردن رویایی که در گلو دارد.
تا اونجا که یادم میاد من همیشه آواز خوندم، ولی از اون لحظه که فهمیدم که آواز خوندن در واقع برای زنها توی مملکتم ممنوع هست به صورت سولو، خیلی دیگه جدی به آواز خوندن فکری نکردم، گذاشتمش کنار، گذاشتمش یک گوشه و تصمیم گرفتم که یه ویولونیست درجه یک بشم، سولیست ویولونیست بشم در واقع. و خب تحصیلات موسیقیمو توی هنرستان موسیقی ادامه دادم، به صورت آکادمیک موسیقی کلاسیک اروپایی رو خوندم. آواز هم همچنان همیشه با من بود، در حال ما اونجا کورسای کور و موسیقی مثلا موسیقی کلاسیک و اینا هم داشتیم، آواز کلاسیک، ولی خب خیلی جدی نبود. تا 11 سال پیش، در واقع 11 سال پیش من تصمیم قطعی گرفتم که آواز رو وارد عرصه حرفه‌ای زندگیم بکنم. هیچ دورنمایی نداشتم از اینکه چه اتفاقی قرار بیفته، فقط گفتم من اون راهی رو که بعد دلم میگه رو برم. شروع کردم به یاد گرفتن آواز سنتی، در واقع سنتی ایرانی.
او از انواع موانعی میگوید که در جامعه ایرانی بر سر راه موسیقی، آن هم موسیقی برای زنان، قرار میگیرند.
نه فقط تنها آواز، اون سالهایی که ما موسیقی کار میکردیم خیلی سالهای پرفشار و پرتنش و تاریکی بودن توی مملکت و ما حتی برای حمل کردن سازمون هم باید جواب پس میدادیم به پلیس امنیت اخلاقی و اسلامی و اینا، همین گشتای ارشاد و اینا، که چرا ما ساز حمل داریم میکنیم و چرا اصلا موسیقی داریم میزنیم. فقط مخصوص آواز نبود، از بچگی ما همش تهدید، ما تو هنرسان موسیقی بودیم و هر روز واقعا ماهی یه دفعه دو دفعه ما تهدید میکردن که در هنرسان رو خواهند بست و پدر مادرای ما بودن که در واقع جمع میشدن و جلوی وزارت ارشاد تجمع میکردن و اینا که هنرسان موسیقی رو نبندن. و این در واقع این مبارزه کردن و تن ندادن به اون شرایطی که به ما تحمیل میشد، از اون بچگی ما رو اینو داشتیم. حالا در مورد آواز شدیدتر بود خیلی.
آیدا اما تا زمانی که در ایران بود، حتی از انتشار آوازش روی شبکه‌های اجتماعی هم واهمه داشت. ترس، هراس و نگرانی دائم از دستگیر شدن چیزی است که از آن روزها به یاد می‌آورد.
توی ایران بخوام صادقانه صحبت بکنم، من هیچ وقت از شبکه‌های اجتماعی به خاطر واهمه‌ای که داشتم از اینکه مشکل امنیتی برام ایجاد بشه استفاده نکردم برای تبلیغات خودم. من تا زمانی که توی ایران بودم کاملا بی سر صدا کار میکردم و حتی کنسرت‌ها که میمدیم توی اروپا اجرا میکردیم، من حجابم رو سرم میکردم که مبادا برمیگردم ایران مشکلی برام پیش بیاد و اینا، و کلا همش با ترس و لرز و خیلی با احتیاط و اینا بود و اصلا نمیتونستم در واقع اون قدری که باید و شاید پیشرفت بکنم توی کارم، به خاطر اینکه یه بخشی از کار موسیقی و کار خلاقیت هنری، یه بخشیش اون خلق هنری و اون پروداکشن کاره و یه بخش زیادیش ارائه کردن و تبلیغات براشه که اصلا آدم ها به گوش آدم ها برسه، و این امکانش برای من توی ایران به هیچ عنوان نبود. به محض اینکه ما از ایران اومدیم به کشور فرانسه، من شروع کردم از اینستاگرام و فیسبوک و شبکه ها استفاده کردن تا در واقع خودمون رو بیشتر بشناسونیم به مخاطبامون و صدامون رو برسونیم به مخاطبامون و کارمون رو ارائه بدیم بهشون.
صدای زن پس از انقلاب 1357 در ایران ممنوع شد. این زنان در شرایطی به دنیا آمدند و بزرگ شدند و آموزش دیدند که نه فقط موهای سرشان، که حتی صدای در گلویشان سانسور می شد. اما این همه قصه نیست. این زنان راوی تازه‌ای به قصه افزودند. آنها صدا و ساز و آواز خود را از خیابان‌ها گرفته تا خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همه جا به گوش هر چند نفر که می شد رساندند. حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز.
این که خانم ها در این چند سال اخیر این تابو رو شکستند، این یک چیز خیلی عجیبی بود واقعا. علاوه بر اجرای خیابانی، خانم ها انقدر محدودیت های زیادی دارن. یک زن، من اون موقع که ایران بودم یادم، یه خانومی در میدان ونک سنتور میزد، من وا میسادم نگاه میکردم. علاوه بر این که با خجالت شن ساز میزدن، خیلی آدما میومدن متلک مینداختن یا یه چیز خیلی بدی میگفتن، آدم خجالت میکشید. این که خانم ها تونستن این تابو رو بشکنن واقعا دست مریضات داره و مطمئن باشین در سالهای آینده اتفاق خیلی قشنگتر هم خواهد افتاد.
نه فقط صدای زنان، که شاید شما هم در خبرهایی که گاه و بیگاه منتشر میشود شنیده باشید که گاه نوازندگی زنان هم با محدودیت و دردسر و توقیف و تعطیل ارکسترها روبرو شده.
توقع میره اگر در گروهی در ارکستری خانومی هست که نوازندگی میکنه، خانومهایی هستن که ساز میزنن، چنانچه در جای کنسرت بناس بدن، روز کنسرت به خاطر حضور اون خانومها کنسرت لغو باید بشه، لطف کنن آقایون در کنار همکارشون بیستن، چون ارکستر بر اساس یک سری وظایفی تشکیل میشه. یعنی این نیستش که مثلا اگه ما سه تا سازو بذاریم کنار اون یکی میتونن بزنن، اینطوری نیست. این آقایون باید برن پشت خانوما بیستن.
آیدا نصرت میگوید هر قدر آنها ممنوعیت ها را بیشتر کنند، ما زنان هم پیشتر میرویم.
خب این شبکه های اجتماعی خیلی کمک کرده به رسوندن این صدا به گوش مردم. البته که باز هم خب به هر حال از طرف حکومت هی دست اندازی میشه و هی اینا رو بازخواست میکنن و یا صفحه های اجتماعیشون رو میبندن یا ویدیوها رو میگن حذف کنین. یک داستانی که وجود داره اینه که هر چقدر فشار اینا بیشتر بیارن و هر چقدر سنگ اندازی بیشتر بکنن، ما بیشتر مقاومت میکنیم و ما بیشتر میریم جلو، چون این حق ماست.
اردیبهشت ماه امسال بود که خبر پیگرد قضایی یک زن به دلیل آواز خواندن در تور گردشگری عبیانه توجه همه را به خود جلب کرد. امام جمعه نطنز از جمله به دلیل همزمانی آوازخوانی این زن با ماه رمضان خواستار برخورد با او شده بود. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش کردید. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر.